قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت زهرای مرضیه صلوات الله و سلامه علیها رو، و از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید که رهروان خوبی برای قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه مجمعین، به ویژه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشیم. و همینطور درود میفرستیم به روان پرفتوح همه شهدای اسلام از صدر تا کنون، به ویژه مردم مظلوم و مقاوم غزه که در این ایام به دست جنایتکاران رژیم غاصب صهیونیستی و پشتیبانانشون به ویژه رژیم مستکبر امریکا به شهادت رسیدن. خب بحث امروز ما دو تا بخش داره. بخش اول آیاتی از سوره مبارکه حشر رو در محضرشون هستیم و در بخش دوم سوره منافقون رو در ادامه بحث خط نفاق و جریان نفاق دنبال میکنیم. ما پیش از این بخش های دیگری از سوره حشر رو خوندیم، هم بخش پایانی سوره مبارک حشر رو در اون جلساتی که به بحث توحید اختصاص داشت و هم بخش اول سوره حشر رو مورد مطالعه قرار دادیم. امروز گفتار ششم از تفسیر سوره مبارکه حشر آیات 11 تا 17 رو که یک سیاق هست انشاءالله در بخش اول این جلسه در محضر این آیات خواهیم بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تر الی الذین نافقوا یقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون. خب بحث این بود که در برابر جامعه اسلامی دشمنان بیرونی وجود دارند و دشمنان درونی. دشمنان بیرونی کفار و مشرکان بودند که در جلسات گذشته بحث شد، اما دشمن درونی که در درون جامعه اسلامی یعنی هست منافقین هستند. از منافقین هم در جلسات گذشته بحث شد. این جلسه پایان بخش مباحث خط نفاق خواهد بود. در سوره مبارک حشر بحثی که مطرح بود اگر خاطر شریفتون باشه پیمان شکنی یهودیان بنی نظیر بود که رسول مکرم اسلام به دنبال پیمان شکنی یهودیان بنی نظیر اقداماتی رو انجام دادن که نهایتاً منجر شد به حشر، یعنی اخراج قدرتمندانه یهودیان بنی نظیر. از محدوده مدینه برای اینکه مسلمان ها از شر اقدامات اونها در امان باشن با توجه به نقض عهدی که اونها داشتن. حالا این در گذشته بحث شد. در این آیاتی که الان اینجا میخونیم نکته‌ای که مطرح شده و شایسته است مورد توجه قرار بگیره این هست که پس از اون که یهودیان بنی نظیر پیمان شکنی کردند و علیه مسلمان ها اقدام کردند، از جامعه اسلامی انتظار می رفت که اینها در برابر یهودیان بنی نظیر به شکل یک پارچه واکنش نشون بدن، اما برخلاف انتظار گروهی از اعضای جامعه اسلامی که همون منافقین بودن، اینها در خفا با مشرکان همراه و هم نوا شدن و به اونها پیام دادن که ما با شما هستیم و اگر پیامبر و مسلمان ها بخوان که با شما برخورد و مواجهه ای داشته باشن، ما نمیگذاریم که این اتفاق بیفته و ما کمککار شما خواهیم بود. این آیاتی که ما اینجا الان میخونیم در نقد رفتار همین گروه از مسلمان ها هست که خب در جامعه اسلامی اونها اسمشون منافق تعریف میشه. منافق کسی هست که در کنار دشمن قرار میگیره، در درون جامعه اسلامی تفرقه ایجاد میکنه و اهل همراهی با کفر هست و تلاش میکنه که جامعه اسلامی تحت تأثیر و نفوذ دشمنان قرار بگیره. ازا خطاب به رسول مکرم اسلام میفرماید که الم تر الالذین نافقو یقولون لإخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم. ای پیامبر ما، این سوال حالت تعجب داره، ملاحظه نکردید، ندیدید، ملاحظه نکردید، یعنی کنایه از این که دیدید چیکار کردن منافقین، ملاحظه نفرمودید این کسانی که نافقو نفاق ورزیدند، یقولون میگفتند لإخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب، به برادرانشون، برادران این منافقین کیا بودن؟ الذین کفروا من اهل الكتاب، اونایی که کافر شدن از اهل کتاب. در واقع اهل کتابو داره به دو گروه تقسیم میکنه، اهل کتابی که کافر شدند و حقایق رو دارن میپوشونن، پیمان شکنی کردن، به تعهدات خودشون با خدا و رسول پایبند نیستن، و اهل کتابی که نه، کافر نیستن، در واقع مؤمن هستن، پایبند هستن به تعهدات خودشون در قبال خدا و رسول، که البته اگر اهل کتابی به تعهدات خودش در قبال خدا و رسول پایبند باشه، پس از مدتی با مطالعه‌ای که میکنه و بررسی که میکنه به اسلام گرایش پیدا خواهد کرد. خب اینجا نکته‌ای که وجود داره بحث اخوته، یعنی منافق به جای اینکه اخوت رو در درون جامعه اسلامی دنبال بکنه، اخوت رو در خارج از جامعه اسلامی داره دنبال میکنه. این خیلی عجیبه، یه نکته. نکته دوم هم این که این آیه میخواد به ما بگه که اخوت، اخوت فکریه، نه اخوت ظاهری و خیشی و قومی و مثلا قبیلهی و اینها. اینها با اینکه ادعای اسلام میکردن، اما چون از نظر فکر متحول نشده بودن، با دشمنان اسلام همراه و همسو شدن. پس اینها برادر اعضای جامعه اسلامی به حساب نمیان، بلکه برادر همون کسانی هستند که با اونها هم اندیشه هستند و همسو هستند. ای پیامبر ما، آیا ملاحظه نکردی به کسانی که نفاق ورزیدن که میگفتند به برادران خودشون، یعنی اونایی که کافر شده بودن از اهل کتاب، چی میگفتن؟ میگفتن که لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر شما از سرزمینی که درش دارید زندگی میکنید اخراج بشید، بیرون رانده بشید، ما هم حتما و قطعا با شما خواهیم آمد، یعنی ما در کنار شما هستیم. لا نطیع فیکم احدا ابدا، و اطاعت نخواهیم کرد در ارتباط با شما از هیچ کس هرگز. یعنی داشتن به اینها قوت قلب میدادن که اگر پیامبر بخواهد که علیه شما اقدامی انجام بدهد، ما از پیامبر علیه شما اطاعت نخواهیم کرد، ما حرف پیامبر رو گوش نمیدیم، ولو پیامبر به ما دستور بده که بیاییم با شما به جنگیم، نه، ما حرف پیامبر رو گوش نمی کنیم، ما در برابر پیامبر می ایستیم و از شما حمایت می کنیم. احیانا اگه حکم به خروج شما شد، اصلا ما هم با شما همراه می شیم. نه این که واقعا، یعنی ما هم با شما همراه می شیم، کنایه از این که ما تو این حرفامون جدی هستیم، ما واقعا از شما در برابر پیامبر حمایت خواهیم کرد. لذا در ادامه میگفتن و این قوتلتم لنم سرن نکم، اگه با شما بخواد جنگی صورت بگیره، پیامبر بخواد با شما به جنگه، لنم سرن نکم، دو تا تأکید داره، هم لام هم نون تأکید ثقیله، ما قطعا شما رو یاری میکنیم. خدای متعال میفرماید والله یشهد انهم لکاذبون، خدا گواهی میدهد که این منافقان قطعا دروغ میگن، حتما از دو اینا نه بیاری اونها خواهند رفت، نه با اونها شهر و دیارشون رو ترک میکنن اگه اونها بخوان که شهر و دیارشون رو، یعنی ناگزیر بشن ترک بکنند. پس دو تا حرف زدن، هر دو تا حرف رو خدا میگه دروغ میگفتن. حرف اولشون این بود که اگه این کشمکش شما با پیغمبر منتهی به اخراج شما بشه، ما هم با شما میریم. حرف دومشون این بود که ما از پیغمبر علیه شما درباره شما اطاعت نمی کنیم و اگه جنگی بشه ما در کنار شما خواهیم بود. اینا رو خدا تکذیب میکنه، میگه اینا دروغ میگن. بعدم همینطور شد دیگه، یعنی در جنگ پیغمبر با بنی نظیر، نه منافقین در جنگ به اصطلاح به نفع یهودیان شرکت کردن، نه هم وقتی که حکم اخراج اونها صادر شد اونها رو همراهی کردن. رضا در ادامه میفرماید لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، پیامبر اگر یهودیان بنی نظیر اخراج بشن از این منطقه‌ای که درش قرار گرفتن، لا یخرجون معهم، این منافقان با اونها بیرون نخواهند رفت، اینها اونها رو همراهی نمی کنند. ولئن قوتلوا لا ینصرونهم، اگرم با اونها شما بجنگید، جنگ بشه با یهودیان بنی نظیر، لا ینصرونهم، این منافقین اونها رو یاری نمی کنند. ولئن نصروهم، و اگه به فرض بخوان اونها رو کمک بکنند، یاری بکنند، یعنی به یهود بنی نظیر بخوان در جنگ کمک برسانند، لیولن الادبار، هیچ کاری از دستشون بر نمیاد و نهایتاً وادار به فرار خواهند شد. لام تأکیده، یولن دوباره نون تأکیده، یعنی قطعاً اینها فرار رو برقرار ترجیح خواهند داد. ثم لا ینصرون، آنگاه یاری داده نمی شوند. این یاری داده نمی شوند یعنی هم این منافقان هم اون یهود، به هر دوتا می تونه برگرده، مشکلی نداره، یعنی نه کسی به یهود بنی نظیر می تونه کمک بکنه، به فرضم منافقین بیان نمی تونن و در خواهند رفت، فرار خواهند کرد، نه هم اون یهودیان بنی نظیر به اصطلاح کمک میشن، نه این منافقین، هیچ کدوم کمک نخواهند شد. لنتم اشد و رهبتن فی صدورهم من الله، ذالک به انهم قوم لا یفقهون. حالا چرا منافقین به وعده هایی که به کفار دادن، به کفار از اهل کتاب دادن، نمیتونن عمل کنن؟ اگرم به کمکشون برن بازم کاری نخواهند کرد و فرار خواهند کرد. میگه چون شما مؤمنان در دل اینها ترس انداختید، اینا از شما میترسن، از شما بیشتر از خدا هم میترسن. خیلی عجیبه، چرا از شما بیشتر از خدا میترسن؟ میگه چون اینها یه قومی هن که لایفقهون. لایفقهون از فقه دیگه، یعنی فهم و درک عمیقی ندارن از قدرت و مظاهر قدرت. اینها اگر یه فهم و درک عمیقی داشتن باید از خدا بیشتر از مسلمان ها میترسیدن، چون خدا همه کار هست، لا مؤثر فی الوجود الا الله. اما اینها چون به خدا ایمان درستی ندارن، از شما مؤمنین بیشتر از خدا میترسن، لذا جرأت اقدام علیه شما رو نخواهند داشت. لانتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله، قطعا شما هراس‌آورتری، ترسناکتری در سینه های این منافقان من الله، از خدا. اینها از شما بیشتر از خدا میترسن. چرا؟ ذالک، دلیل مطلب، و انهم قوم لا یفقهون. دلیلش اینه که این منافقان یه گروهی هستن که لا یفقهون، فهم و درک عمیقی از روابط و قدرت در جهان ندارند. بعد راجع به اون یهودیان میگوید که لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه. اونها طبیعتا و هم پیمانانشون، اونها با شما نخواهند جنگید به طور دست جمعی مگر در شرایطی که اینها در مجتمع های محصنه باشن. محصنه یعنی اونایی که حصن داره، در یه قلعه هایی باشن که این قلعه ها حصن داره، دژ داره و برج و بارو داره. یعنی وقتی اینها با شما می جنگن که مطمئن باشن آسیبی بهشون نمیرسه. اما اگر احتمال بدن که آسیبی ممکنه بهشون برسه، با شما نخواهند جنگید. او من ورای جدور، اینا یا از پشت دیوارها با شما می جنگن، یعنی قدرت رویارویی با شما رو ندارن. همین امروز هم شما توی سرزمین فلسطین و مخصوصا غزه میبینید دیگه، مرتب بمباران‌های هوایی و مثلا اقدامات اینجوری انجام میدن که مطمئنن که خب مردم مظلوم فلسطین که نه نیروی هوایی دارن، نه به اصطلاح سیستم پدافندی دارن. شما به یه منطقه‌ای که هیچ نوع پدافندی نداره حملات هوایی بکنید، این که هنرنمایی نظامی نیست. این کارا رو میکنن یا از توپخانه مثلا استفاده میکنن و امثال اینها. این به خاطر ترسشون. بعثهم بینهم شدید رو دو جور معنا فرمودن. یکی این که بعثهم بینهم شدید یعنی وقتی خودشون با یکدیگر خلوت کردن، اونجا خیلی بلوفها میزنن، میگن ما اله میکنیم، بله میکنیم، مثلا مسلمان ها رو از بین میبریم. پس هم بینه هم شدید یه جور معنا هست. یه جور معنا هم این که پس هم بینه هم شدید رو اینجور معنا کردن که یعنی اینها زورشون فقط به آدم های ضعیفی که در درون جامعه خودشون هست میرسه، یعنی اون قلدرهاشون نسبت به اون آدم های ضعیفشون خیلی ظلم میکنند، خیلی بد رفتاری میکنند. یک کسی از خودشون، اون زیر دستهاشون، اونها رو واقعا مورد ظلم و ستم قرار میدن. اما وقتی که با شما رویارویی میشن، نه از شما میترسن. تحسبهم جمیعا، شما فکر میکنید که اینها یه گروه هستن، با هم هستن، خیال میکنید که اینها وحدتی دارن. و قلوبهم شتا، در حالی که دلهای اینها پراکنده هست. کسانی که خدا رو ندارند و دشمن شما مسلمان ها هستند، کلن هر کسی که خدا رو نداره این گرفتار تشدد میشه. چرا؟ اینجا یک خاطره رو مقام معظم رهبری از حضرت امام نقل کردن رحمت الله علیه که حضرت امام در سال 40 فرمودن، تو درس ها می فرمودن که الهی باشید، مؤمن باشید، تفرقه نداشته باشید، با همدیگه متحد باشید. بعد می فرمودن که انسان های مؤمن چون هدف همشون خداست، اینها به طور طبیعی با هم اتحاد دارن، اهل تفرقه و اختلاف نیستن. اما انسان های غیر الهی به خاطر اینکه تابع هوا و هوسشون هستن، هر کدوم دنبال یک هدفی هستن و لذا دچار اختلاف میشن. لذا اینجا فرمود تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، شما مسلمان ها خیال میکنید که اینها وحدت دارن، با هم هستن، در حالی که قلب های اینها پراکنده هست، متفرق هست. ذالکه به انهم قوم لا یعقلون. حالا چرا اینها گرفتار تفرقه و اختلاف هستند؟ میفرماید به خاطر اینکه اینها یه قومی هستند که لا یعقلون، نمی اندیشن. علم رو اگه ما در مقام عمل به کار ببریم، این میشه تعقل. خب اینها اومدن با پیامبر قرارداد بستن، معاهده بستن، اگه عقل داشتن که این معاهده رو به هم نمی زدن. پیمانی رو که با پیامبر بسته بودن، پیمان امنیتی رو که با پیامبر بسته بودن، نقض نمی کردن، نمی رفتن که با دشمنان پیامبر همدست بشن. حالا مسلمان ها در جنگ احد شکست خوردن، خب حالا یه شکستی خوردن، این چه دلیلی میشه که شما برید با مشرکان هم پیمان بشید که بیایید ما هم کمکتون میکنیم مسلمان ها رو از بین ببریم؟ مثلا این از عقله؟ خب شما اینجا دارید در درون جامعه اسلامی با امنیت زندگی میکنید، پیامبر امنیت شما رو تأمین میکنه، این چه کاریه که شما؟ این بیعقلیه. در واقع اونجا فرمود ذالکه به انهم قوم لا یفقهون، اینجا فرمود ذالکه به انهم قوم لا یعقلون. بعد حالا اینجا دوتا مثال میزنه که این یهود بنی نظیر یه جا میگه مثل همین قبلی ها هستن. قبلی ها یهودیان بنی قینقاع گفته شده، اینجا احتمال داده شده که منظور مشرکان در جنگ بدر هم باشه، ولی تفسیر مقام معظم رهبری به یهودیان بنی قینقاع بیشتر تمایل داره. این مثال اوله. میفرماید کمثل الذین من قبلهم قریبن ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم. کمثل یعنی یک مثل و همی اینجا در تقدیره. داستان این یهودیان بنی نظیر مثل داستان اون کسانیه که پیش از اینها بودن، قریبن همین نزدیکی ها. خب ماجرایی که نزدیک به اینها اتفاق افتاده و مربوط به یهودیان هم بوده کدوم ماجرا بوده؟ ماجرای یهودیان بنی قینقاع بوده که اون یهودیان بنی قینقاع هم معاهده‌ای رو که با پیامبر داشتن نقض کردن، خیانت کردن در اون پیمان و پیامبر با اونها برخورد کرد و اونها هم مجبور شدن که از جامعه اسلامی فاصله بگیرن تا جامعه اسلامی از شر خیانت اونها در امان باشه. ذاقوا وبال امره، چشیدند سرانجام کار خودشون رو، پیامد نقض عهد خودشون رو یهودیان بنی قینقاع چشیدن. همین اتفاق برای یهودیان بنی نظیر هم میفته. ولهم عذاب علیم، برای آنان عذاب دردناکی است. یعنی غیر از این عذابهای دنیوی، عذابهای اخروی هم دارن. مثال دوم، کمثل شیطان. میتونیم بگیم مثل این یهودیان بنی نظیر مثل مثل شیطان هست که به انسان میگه کافر شو. وقتی که انسان کافر میشه میگه که من از تو بیزار هستم، من از خدا میترسم، یعنی انسان رو رها میکنه. کمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری منک انی اخاف الله رب العالمین. مثل این یهودیان بنی نظیر کمثل شیطان، مانند مثل شیطان هست. البته این رو به منافقان هم می شود ارجاع داد. حالا اینا با هم شدن دیگه، یعنی یهودیان بنی نظیر و منافقینی که با اونها به اصطلاح همراه شده بودن، این مثل برای اونها هم هست. آن هنگام که شیطان گفت به انسان اکفر، کفر بورز به خدا، فلما کفره، چون انسان کفر ورزید، گفت قال انی بری امک، من از شما بیزارم، انی اخاف الله رب العالمین، من از خدا که پروردگار عالمیان است میترسم. حالا این منافقین میان به این یهودیان میگن که شما مقاومت کنید در برابر پیغمبر، بعد که اینها مقاومت میکنن به کمک اینها نمیان، یا برعکس بگیم این یهودیان، این پیمان شکنان با منافقین ارتباط میگیرن که شما هم بیایید با ما کمک بکنید. با مشرکان ارتباط گرفتن، گفتن بیایید کمک کنید ما به حساب پیامبر و مسلمان ها برسیم. اما وقتی که مقام عمل میشه، اینا هیچ کدوم سر و کلهشون پیدا نمیشه. فکان عاقبتهما، این آیه رو آقا تفسیر نفرمودن ولی جزء همین سیاق محسوب میشه، یعنی بالاخره سرانجام اینها چیه؟ سرانجام شیطان و انسانهای فریب خورده، عاقبتهما یعنی سرانجام شیطان و انسانهایی که کافر شدن، یا اینکه سرانجام یهود بنی نظیر و منافقین، به هر دوتا میشه برگردونید، این ظرفیت رو داره. فکان عاقبتهما، سرانجام این منافقان و یهودیان پیمان شکن اینه که انهما، هر دو گروه، فنار، در آتش جهنمن، خالدی نفیها، جاودانه در اون آتش خواهند بود، و ذالک جزاء الظالمین، و این از پاداش کیفر ستمکاران. خب این بحثی که از سوره مبارک حشر باید میخوندیم، حالا میریم وارد بحث سوره منافقون میشیم. سوره منافقون رو شما باید به عنوان جنبندی خط نفاق در نظر بگیرید. در سوره منافقون که سوره 63 قرآن کریم هست، ما 11 تا آیه داریم. در سوره جمعه هم جالبه که 11 تا آیه داریم و از مستحبات هست که در نماز جمعه در رکعت اول سوره جمعه خونده بشه، بعد از حمد، و در رکعت دوم سوره منافقون خونده بشه. این سوره 3 تا بخش داره. در بخش اول ویژگی های منافقین گفته شده که خصوصیتش اینه که با 3 تا اذا هست، یکی خود همون آیه اول و دوم و سوم تا پایان سوم یه اذا هست، اذا جا اکل منافقون. ویژگی دوم با اذا دوم اومده از آیه 4، و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم. ویژگی بعدی در آیه 5 آمده که و اذا قیل لهم. پس 3 تا اذا داره ویژگی های منافقین رو میگه. بعد در آیه به اصطلاح ششم، ادامه همون آیه 5، در آیه 7 و 8 اقدامات منافقین علیه جامعه اسلامی رو میگه که این اقدامات بخشش اقدامات اقتصادیه و بخشش هم اقدامات سیاسیه. بعد آیه 9 و 10 و 11 راهبردها و راهکارهای مواجهه با منافقین هست. پس این سوره یه سوره‌ایه که به شکل کلی و کلان یه جمع‌بندی از بحث نفاق در اختیار ما قرار میده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ایمانهم جنه و صدوا عن سبیل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذالک بانهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. خب این ازای اول و ویژگی اول این منافقین که ویژگی‌های اعتقادی اینها هست و اشاره میکنه به اقداماتی که اینها بر اساس این ویژگی های اعتقادی انجام دادن ریشه این وضعیت رو بیان میکنه خدای متعال. ای پیامبر، اذا جا اکل منافقون، وقتی که منافقان پیش تو می آیند می گویند نشهد و گواهی می دهیم انکه لا رسول الله، انکه خب انه تأکید، لام هم که یا لام تأکید یا لام قسم، دو جور گفته شده، میگن ما گواهی می دهیم که تو حتما فرستاده خدایی، یا لام و قسم بگیریم، چون در آیه بعدی هم داره اتخذوا ایمانهم جنه، ایمان جمع یمین یعنی سوگندها، اینها سوگندهای خودشان را سپر قرار میدهند. خب اگر اون بحث ایمان سوگند اونجا باشه، این لام رو اینجا میشه لام قسم هم بگیریم، اینها قسم میخورن که تو رسول خدا هستی. قالو میگوین منافقان نشهد و گواهی میدهیم انک لرسول الله، قسم میخوریم که تو رسول خدا هستی، فرستاده خدا هستی. والله یعلم انک لرسوله، ای پیامبر خدا میداند که تو قطعا فرستاده او هستی، اما والله یشهد، خدا گواهی میدهد که ان المنافقین لکاذبون، منافقان قطعا دروغ میگویند. خب مقصود از این چیه؟ مقصود از این که منافقان قطعا دروغ میگویند چیست؟ مقصود چون که حرف منافقان که حرف دروغ نبود، میگن که ما تو را رسول خدا میدانیم. خب اگر ما تو را رسول خدا میدانیم، پس چرا خدا میگه که منافقین دروغ میگن؟ ببینید این کذب خبری نیست، کذب مخبریه اصطلاحا. یعنی منافقین که به پیغمبر میگفتن ما تو را رسول خدا میدانیم، گواهی میدهیم که تو رسول خدا هستی، به خیال خودشون دروغ میگفتن، میگفتن حالا پیغمبر چیه، خدا کیه، مثلا حالا ما اینجوری میگیم برای اینکه خطر رو از خودمون دفع بکنیم. یعنی چون یه بحثی حالا همینجا مطرح میشه که در آیه بعد توضیح داده، چرا منافقین درویی میکنن، چرا، یعنی چه دلیلی داره که بیان پیش پیغمبر بگن که آقا تو رسول خدا هستی، حتی قسم بخورن مثلا که تو رسول خدا هستی، آقا چرا، مثلا چه مشکلی داره؟ میگه که اتخذوا ایمانهم جنه، اینها سوگندهای خودشان را سپر قرار میدهند. سپر برای چیه؟ یعنی در جنگ از سپر استفاده میشه برای اینکه خطر دشمن رو ما دفع بکنیم. یعنی دشمن با شمشیر میخواد یک فردی صدمه بزنه، اون با سپر خودش خطر این شمشیر رو دفع میکنه. حالا این میگه که قسم میخوره و شهادت میده که تو پیغمبری، این رو به عنوان یه سپر داره ازش استفاده میکنه، این سوگند به این که تو پیغمبر هستی داره از این برمان یه سپر استفاده میکنه. سپر چی؟ یعنی سپر این که مبادا شناخته بشه که این جز مؤمنین نیست. چون ببینید در جامعه اسلامی وقتی ما همه میگن ما مسلمانیم دیگه، شما در یه جمعی هستی همه میگن ما مسلمان هستیم، خب شما میگه الحمدلله، همه خودی هستن دیگه، نسبت به تهدیداتی که ممکنه از این جمع متوجه ما بشه ما بیخیال میشیم دیگه. حالا این کسی که ریگی تو کفششه و میخواد یه صدمهی بزنه به جامعه اسلامی، خب این فرد یه جورایی نمیخواد شناخته بشه دیگه، میخواد این رو مخفی بکنه تا کسی متوجه نشه که این ایمانش ایمان واقعی نیست. این از کسانی نیست که نمیخواد از پیامبر تبعیت بکنه، نمیخواد از خدا تبعیت بکنه. لذا در ادامه میگه که فسد دو ان سبیل الله، اینها مثل کفار میخوان که راه خدا رو سد بکنند، یعنی مانع مردم برای گرویدن به اسلام یا عمل به اسلام میشن. چون یه همچین کاری میخوان بکنن، میخوان که یه فضاسازی روانی بکنن که کسی به اینها شک نکنه. ما تو جامعه خودمونم داشتیم، ما یک کسانی بودن مثلا با یک القاب مثلا عجیب غریب و خاصی، مثلا از بعضی از بزرگان دینی یاد میکردن، بعد از مدتی همونها شدن مثلا جزء بزرگترین مخالفان و دشمنان. یعنی معلوم بود که اون موقعی که اون حرفهای شدید و غلیظ رو در جهت حمایت میزدن داشتن دروی میکردن و میخواستن که به این ترتیب اعتماد جامعه اسلامی رو به خودشون جلب بکنن. مثلا سالهای اول انقلاب مقام معظم رهبری هم تو تفسیر مثالهایی از اینها زده. انهم سا اما کانو یعملون، اینها عمل کرده بدی دارند، بد میکنند اینها. انهم سا اما کانو یعملون، بد هست آنچه که اینها انجام میدهند. ما کانو استمرار رو میرسونه، یعنی عمل کرده اینها رو وقتی در بستر یک دوره زمانی نگاه میکنی عمل کرده بدی هست. این نشون میده که ما نباید فریفته حرف دیگران بشیم، بلکه باید عمل کرده افراد رو هم در کنار حرفشون مورد توجه قرار بدیم. یک کسی مثلا چفیه بندازه، یک کسی مثلا بگه وقتی صحبت میکنه از بزرگان دین خیلی با تعظیم و تجلیل یاد بکنه و از اینجور حرف ها محاسن بذاره، نمیدونم چه و چه و چه، ما باید عملش رو نگاه بکنیم. ببینیم از زمانی که این فرد مثلا رئیس این اداره شده آیا جریان اقامه دین در اون اداره رشد کرده یا نه، آیا نماز در اون اداره رشد کرده یا نه، آیا راه انداختن کار مردم توی اون اداره بهتر شده یا نه. از وقتی این آقا وزیر شده، وکیل شده، استاندار شده، نمیدونم معاون وزیر شده، آیا عمل کرده اون مجموعه به سمت خدا بهتر شده یا بدتر شده؟ آیا راه انداختن کار مردم بهتر شده یا ناراضی کردن مردم بیشتر شده؟ عمل رو هم باید بسنجیم. اگر فقط به ظواهر توجه بکنیم کافی نیست. حالا چرا منافقین اینطوری شدن؟ آیا از اول اینها منافق بودن؟ خب یه کسی ممکنه واقعا از اول منافق باشه، اما چون ایمان باید حفاظت بشه، یه مدل دیگه هم داریم از منافق که اول مؤمنه بعد منافق میشه، بعد کفر میورزه. اینجا به همین دومی اشاره داره، ذالکه به انهم، این رفتار اینها به این خاطر هست که این منافقین آمنو، اول اینها ایمان آورده بودن، ثم کفرو، بعد کافر شدن. کافر شدن یعنی گرفتار نفاق شدن. اینجا نفاق رو میخواد بگه که باعث محرومیت از درک حقایق میشه. فتو به علا قلوب امرزا در ادامه میگه که مهر نهاده شد بر قلب اینها. مهر نهاده شد بر قلب اینها یعنی اینا لامپ سوخته شدن. این لامپ از اول سوخته نبود، یه مدت نور میداد روشن میشد بعد سوخت. این سوخت فتو به علا قلوبه، مهر نهاده شد بر دلهای اینها، فهم لا یفقهون، بنابراین اینها درک درستی از حقایق دین ندارن، نمیفهمند. فقه یعنی فهم و درک عمیق. این فهم لا یفقهون جالبه، تو اون سوره 8 هم بود، فهم لا یفقهون اونجا هم بود، چون دلیلش هم اینها، اگه اینها فهم و درک عمیق داشتن که پیغمبر خدا رو راها نمی کردن، که خدا رو راها نمی کردن، که چه درکیه که مثلا طرف خدا رو رها کنه، پیغمبر رو رها بکنه، به دنبال هوا و هوس‌های خودش بره، به دنبال مشرکین بره، به دنبال دشمنان خدا و رسول بره. پس ویژگی اول منافقین اینه که اینها رسالت رسول الله رو بهش اعتقاد قلبی ندارن. این خیلی عجیبه ها، به رسالت رسول الله ایمان ندارن. رهبری الهی رو در جامعه اینها از عمق وجود قبول ندارن. یکمی که با اینا می نشینید صحبت میکنید میبینید که ته دلشون رهبری رو به عنوان رهبر قبول ندارن، پیامبر رو به عنوان رسول الله قبول ندارن، اما در ظاهر برای اینکه یه پوششی باشه برای اقدامات ضد دینی اینها یه تفوهی میکنن که نه ما قبول داریم، چه بسا سوگند هم میخورن. اما ویژگی دوم، و اداره ایتهم توجب که اجسامهم و این یقولو تسمع لقولهم که انهم خشب مسنده یحسبون کل صیحت علیهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا یوفکون. ویژگی دیگر منافقین این هست که وقتی شما اینها رو میبینی توجب که اجسامهم، قیافه های اینها شما رو به شگفتی میاره پیامبر. توجب که یعنی توی پیامبر را قیافه های اینها، هیکل اینها به شگفتی میاره. یعنی چی؟ یعنی البته اینجا آقا دو سه تا معنا رو گفتن، ولی اون معنایی که انتخاب کردن رو من میگم، یعنی قیافه های به شدت مذهبی دارن، یه قیافه هایی دارن که شما به عنوان پیامبر این قیافه ها رو میپسندی. این قیافه ها اینجوریه، مثلا اگه فرض کن بعد محاسن داشته باشه، میدونم لباسش، رفتارش، سخن گفتنش، حالا در ادامه هم میفرمه و این یقولو تسمع لقوله. حالا تا اینجا فرمودن که این توجه با کج ساموهن یه بعضی چون اینجور گفتن، آقا هم فرمودن که اگه خوشگلی ظاهری منظور باشه باید بگیم اشاره به یه مصداق خارجی داره، که فرمودن در اون صورت میشه عبدالله ابن عبی که گفته شده یه آدم خوشقیافه ای هم بوده، چون ما همه مثلا منافقین که خوشقیافه نیستن. اگه قیافه ظاهری فقط به معنای زیبایی ظاهر و خوشقیافگی باشه، به لحاظ بدنی یعنی منظور باشه، اون یه منافق خاص خواهد بود. ولی اگر به معنای ظاهر مذهبی و دینی باشه، نه این میتونه دیگه عام باشه، یعنی منافقانی که ظاهر خودشون رو برابر علایق رسول الله و رهبران دینی درست میکنن تا مردم متدین و اون رهبر دینی از اینا خوششون بیاد، این عجب ظاهر خوب مذهبی دارن مثلا. و این یقولو تسمع لقوله، اگه اینا سخن بگوین توی پیامبر حرفاشون رو میشنوی. یعنی چی؟ یعنی اینقدر زیبا سخن میگوین، بر اساس دین و آیین الهی سخن میگن، که آدم مجذوب حرفهای اینها میشه، یعنی چه حرفهای قشنگی میزنن. اما خب اینها برای جامعه اسلامی فایده ای ندارند، که انهم خشب مسنده، در واقع گویا که اینها چوبهای به دیوار تکیه داده شده ای هستند، یعنی اینها درخت سرسبزی که میوه بده نیستند. اینها به باطنشون که بنگرید یه چوبیه که هیچ ریشه ای در زمین نداره و تکیه داده شده به دیوار، همین، هیچ ثمره‌ای برای شما ندارن، هیچ نفعی به جامعه اسلامی نمیرسونن، بلکه ضرر میرسونن. یحسبون کل صیحت علیهم، اینها میپندارن که هر فریادی به زیان اینها هست، یعنی چون داره طرف دشمنی میکنه پیوسته مراقبه که نکنه لو بره، نکنه بفهمن که این منافقه. خدای متعال به پیغمبرش و مسلمان ها میگه که هما لعدو فحذره، اینها دشمن هستند، از اینها بر حذر باشید. فحذر هم، فحذر مفرد آمده یعنی خطاب به پیغمبره، از اینها بر حذر باش. ولی خب اینجا از حیث رهبری پیامبر داره به رهبری به پیامبر گفته میشه، یعنی در هر عصر و زمانی رهبری جامعه اسلامی نسبت به منافقان سیاستی که در پیش میگیره سیاست دوری باید باشه، سیاست برحذر بودن و اجتناب باید باشه، که خب قاعدتا باید پیغمبر به این دستور عمل بکنه دیگه. ما از آیه بعدی میفهمیم که متوجه میشیم که پیغمبر به این دستور خدا عمل کرده، چون امر دیگه میفرماید فحذر هم ای پیغمبر، و طبیعتا پیروان پیغمبر هم باید به شیوه پیامبر عمل بکنن. اینها دشمنن، یعنی دشمن فقط اون دشمن بیرونی نیست، دشمن فقط اسرائیل نیست، دشمن فقط آمریکا نیست، این مسلمانی هم که الان با آمریکا و اسرائیل داره همراهی میکنه و هنوز رابطهش رو با رژیم قاسم صهیونیستی قطع نکرده، هنوز مسیر انرژی رو به سمت اسرائیل قطع نکرده، هنوز داره برای اسرائیلی‌ها مواد غذایی میفرسته، مصالح ساختمانی میفرسته، از اون برم یه شعاری هم مثلا میده. خب ما شعار شما رو قبول بکنیم که تو به نفع مثلا فلسطین شعار میدی، یا این بندری که در اختیار اسرائیل گذاشتی و داری از اونجا انرژی و نفت و گاز و مواد غذایی و مصالح ساختمانی میفرستی؟ شما امروز که نگاه میکنید میبینید بخشی از جهان اسلام واقعا با جهان اسلام دشمنی میکنن، با مردم فلسطین دشمنی میکنن. قاتلهم الله، خدا بکشدشون، انا یوفکون. اینا چقدر میخوان به این انحراف خودشون ادامه بدن، چقدر این انحرافشون میخواد که عمق پیدا بکنه، عمیق بشه؟ تا کجا آخه؟ تا جایی که شما علیه پیامبر و مسلمان ها دست به توطئه بزنید، که حالا در ادامه میگه چه توطئه هایی میکردن اینها. ویژگی سوم و ازای سوم، ببینید یه ازا اول داشتیم، ازا جا کل منافقون، یه ازای دوم داشتیم و ازا رأیتهم توجب و کرسام هم، که اینجا به ظواهر اینها توجه کرد. حالا یه و ازای سوم، و ازا قیل لهم تعالو یستغفر لکم رسول الله لو و رؤوسهم و رأیتهم یسدون و هم مستکبرون سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لا یغفر الله لهم ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. وقتی گفته بشه به اینها، یعنی به همین منافقین، که تعالو بیایید که یستغفر لکم رسول الله، پیامبر برای شما استغفار بکنه، خب این نشون میده که یعنی منافقین از جانب پیامبر شناخته شدن و پیامبر از اینها دوری کرد، چون اونجا فرمود که هم العدو فاحذرهم. وقتی که پیامبر از اینها دوری کرده، عده‌ای از مسلمان‌ها رفتن به اینا گفتن که آقا چه کاریه، خب بیایید پیش پیغمبر عذرخواهی کنید، توبه کنید، پیغمبر هم برای شما از خدا طلب مغفرت بکنه. یعنی اینجوری باید آیه رو بفهمیم. ازا قیل لهم، وقتی که به اینها گفته میشه، یعنی عده‌ای از مسلمان‌ها میرن پیش اینها که دست از نفاق ورداری، توبه کنی، بیایید ما شما رو واسطه بشیم، ببریم پیش پیغمبر، پیغمبر برای شما استغفار کنه، یستغفر لکم رسول الله. خب واکنش اینها چیه؟ لو و رؤوسهم، سراشون رو بر میگردونن، یعنی نمیان، میگن آقا یه حرفا چیه، برو بینیم چی میگی. برای تاهم یسدون، میبینی اینها را که همچنان یسدون. اونجا تو آیه اول فرمود که، آیه دوم فرمود فسدوا عن سبیل الله، اینجا یسدون همونه، یعنی میبینی که همچنان به روش خودشون که سد راه خدا هست ادامه میدن. اینا میخوان همچنان مانع مردم بشن که مردم راه خدا رو بپیماین، که حالا در ادامه توضیحاتی داده که این سد راه خدا شدن رو عملیاتی ترجمه کرده و تعریف کرده. و هم مستکبرون، این در حالیه که اینها مستکبر هم هستن. پس ویژگی دیگر منافقین استکبارشون هست در برابر خدا و رسول، حاضر به توبه و استغفار نیستن. بعد خدای متعال به رسول مکرم خودش میفرماید که سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، ای پیامبر یکسانه که برای اینها استغفار بکنی یا استغفار نکنی، برای اینها فرقی نمیکنه، یعنی اینها اصلا دنبال این نیستن که تو براشون استغفار بکنی. لذا اگه دیدی بعضی از آدما مثلا بهشون میگی واسهتون دعا کردم، انگار اصلا براش فرقی نداره که دیگران براش دعا بکنن یا دعا نکنن. چرا؟ چون گرفتار استکباره. میگه تو کی هستی که بخوای حالا واسه من دعا بکنی مثلا، یا التماس دعا نمیگن مثلا به افراد، یک روحیه ای دارن، یا خودشون حتی دعا نمیکنن، استغفار نمیکنن، گرفتار تکبر شدن، گرفتار استکبار شدن. چون گرفتار استکبار شدن سواء علیهم، براشون علی السویه هست، استغفرت علیه له، استغفار کنی برای این منافقان، ام لم تستغفر له، یا برایشون استغفار نکنی. البته لا یغفر الله لهم، خدا هم اینها رو نمیبخشه دیگه، چون اینها گرفتار استکبار شدن و استغفار عدم استغفار براشون دیگه فرق نمیکنه. استغفارم شما بکنی لن یغفر الله لهم، خدا اینها رو نمیبخشه، هرگز نمیبخشه. چرا؟ دلیلش اینه که اینا فاسق شدن، اینا یه گروه فاسقن، یعنی گروهی هن که علیه قوانین و مقررات خدا اقدام کردن و خدا فاسقان رو که هدایت نمیکنه که. چرا؟ چون طرف خودش نمیخواد تو راه باشه. ببینید یه کسی راهو برعکس داره میره، خودش هم میدونه که داره راه رو برعکس میره، خب اینو ما چجوری هدایتش بکنیم؟ اینو دیگه نمیشه هدایتش کرد، چون خودش داره عمدن مسیر رو اشتباه میره. این منافق عمدن داره صد راه خدا میکنه، خب اینو چجوری هدایتش بکنیم؟ ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا قوم فاسق رو که هدایت نمیکنه و اینها قوم فاسق هستن، قوم نافرمان هستن، اصلا این بنا نداره حرف پیغمبر رو گوش بده. حالا پیغمبر بیاد به این بگه که تو بیا من راهو بهت نشون بدم، خب اصلا این بنا نداره که حرف شنوی داشته باشه. حالا از تا اینجا پس سه تا عزا بود ویژگی های منافقین رو بیان کرد. حالا از اینجا از آیه هفتم، آیه هفتم و هشتم توطئه های اقتصادی و سیاسی اینها علیه جامعه اسلامی رو بیان میکنه، همون سد راه خدا رو. اینا چی کار میکنن؟ اینا چه چیزی رو مانع میشن؟ چون سد یعنی مانع شدن، چطوری مانع راه خدا میشن؟ چطوری مانع مردم میشن از اینکه مردم وارد راه خدا بشن؟ اقدامات اولشون اقتصادیه. هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. هم یعنی همین منافقین، این منافقین کسانی هستند که میگویند به دیگران، یقولون میگویند به هر که برسن، میگن به مسلمان، به مؤمن، به مشرک، به کافر، به هر کی، به هر کی که رابطه اقتصادی داره با جامعه اسلامی، به هر کی که کمک میکنه به جامعه اسلامی، حتی جوامع غیر اسلامی. در واقع اینا طرفدار تحریم اقتصادی جامعه اسلامی هستن. هم الذین یقولون، اینا هستن که میگن به دیگران لا تنفقوا على من عند رسول الله حتی ينفذوا، انفاق نکنید به کسانی که در نزد رسول خدا هستند. آقا به این پیروان پیامبر، به اینایی که دور بر پیامبر هستند انفاق نکنید، نیازهای اقتصادی اینها رو تامین نکنید. چرا؟ حتی ينفذوا، تا اینها از دور بر پیامبر پراکنده بشن. یعنی اصحاب صفه کسانی بودن که چیزی نداشتن دیگه، نه خانه‌ای، نه غذایی، نه توشه، هیچی نداشتن. بعد از هر نماز پیامبر می آمد پیش اینها و مسلمان‌ها رو هم دعوت می‌کرد که هر کسی که در توانش هست بره غذایی، چیزی امکاناتی داره بیاره، با اینها با هم بخورن تا برای اینها یه مسیری باز بشه، یا کسی اینها رو ببره خونه‌اش، یا برای اینها یه قرار فرجی بشه، یا اینا یه کاری بلدن پیغمبر بذاره اینها رو سر اون کار مثلا. حالا بحثایی که راجع به اصحاب صفه هست. اما منافقین بحثشون اینه که نه، شما اینا رو کمک نکنید. چرا کمک میکنید؟ اینا رو کمک میکنید بعد یه عده دوروبر پیغمبر جمع میشن، شما کمک نکنید تا پیغمبر تنها بشه. بعد میفرماید واقعا اینا نمیدونن که خزائن آسمان ها و زمین مال خداست. این چه حرفیه که شما میزنید؟ واقعا شما چی دارید که حالا بخواید به دور بری های پیغمبر کمک بکنید یا نکنید؟ ولی الله خزائن السماوات والارض، گنج های آسمان ها و زمین، گنجین های آسمان ها و زمین برای خداست. ولکن المنافقین لا یفقهون، خب منافقین درک عمیقی از این بحثا ندارم. فکر میکنم که همین چیزی که دست مردمه این مال دنیا هست. این لایفقهون باز اینجا تکرار شد، این لایفقهون فهم لایفقهون، آیه سوم پایانش همین بود. خیلی عجیبا، یعنی ویژگی های ادراکی و معرفتی منافقین مشکل داره. اینها درکشون درک ظاهریه. تو سوره روم فکر کنم این آیه آمده بود که راجع به کفار و مشرکین میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اینا یه دانشی ظاهری نسبت به ظواهر امور دارن، یه دانش عمیق و فهمیده ای ندارن. شما از معجزه حرف میزنی، از آیات قرآن حرف میزنی، از غیب حرف میزنی، اینا حرفا چیه؟ فقط علم پوزیتیویستی رو قبول دارن، دانش های تجربی ظاهرگرایانه رو قبول دارن. لکن المنافقین لا یفقهون. پس بخش اول اقدامات اینها اقدامات اقتصادیه. آمریکا جمهوری اسلامی رو تحریم میکنه، اینا هم حمایت میکنن، بلکه تشویق میکنن، خب بلکه پیگیری میکنن، نامه مینویسن، امضا میکنن که تو بیا جمهوری اسلامی رو تحریم بکن. اما کار دومی که اینا میکنن اقدامات سیاسیه. یقولون لئن رجعنا الی المدینه لا یخرجن الاعز من حل اثر. اینها میگن که اگه ما برگردیم به مدینه، اون عزیزترین کس ذلیلترین کس را از مدینه حتما اخراج میکنه. خب این یه شأن نزولی داره، من شأن نزولش رو براتون بگم آیه روشنتر میشه. خب مسلمان ها یه جنگی داشتن با بنی المصطلق، وقتی که داشتن از اون جنگ بر میگشتن پیامبر و مسلمان ها سال 6 هجری، خسته شده بودن، یه جایی اتراق کردن. اونجا مسلمان ها رفتن که از یه چاهی آب بکشن، بر سر همون چاه بین مهاجرین و انصار یه دعوایی شد، یه نزاعی شد، یه کسی که از مهاجرین بود با یه کسی که از انصار بود. عبدالله ابن عبید بزرگ منافقان مدینه که در این جنگ همراه پیغمبر بود، این فرصت رو مناسب دید که از این اختلاف و تفرقهی که درست شده و دعوایی که شده بیاد و یه کرهی بگیره. بالاخره شروع کرد حرف زدن که بفرما شما انصار، انصار اهالی مدینه بودن دیگه، یعنی کسانی که مهاجرین را، کسانی رو که از مکه آمده بودن کمک کردن، شما انصار به این مهاجرین خیلی رو دادی، ببینید الان دیگه اینها در همه امور بر شما مسلط شدن، این چه کاریه؟ و بعد اونجا این حرف رو زد، گفت صبر کن مدینه برگردیم، خواهید دید که عزیزترین ها ذلیلترین ها را از مدینه اخراج خواهد کرد، یعنی من پیغمبر را از مدینه اخراج خواهم کرد. تو تاریخ آمده که زید بن ارقم که در اون زمانی نوجوان بود، این به پیغمبر حرفهای عبدالله ابن عبی رو گزارش داد. پیغمبر عبدالله رو خواست، عبدالله ابن عبی رو خواست و گفت که این حرفها از تو نقل شده، چرا این حرفها رو زدی؟ عبدالله انکار کرد، گفت من نگفتم. بعد از اون بود که این آیات نازل شد و این آیات نشون میده که حرفای زید بن ارقم درست بوده، واقعا عبدالله ابن عبی همچین حرفی رو زده بود. رضا میگه یقولون، میگوین، یعنی همین منافقین میگن، لرجعنا الی المدینه، ما حالا برگردیم به مدینه، خواهید دید، لیخرجن العز من هل اذل، عزیزترین ها ذلیلترین ها را حتما حتما اخراج خواهد کرد. خب همینجا این نکته هم بگم که این عبدالله ابن عبی پسر نوجوان حزب اللهی خیلی جالبی داشت. اون رفت پیش پیغمبر و به پیغمبر صلی الله علیه و آله گفتش که یا رسول الله، اگر حکم پدر من قتل هست، اجازه بفرمایید من خودم بکشمش، چون اگر دیگری پدرم رو بکشه ممکنه که من بعداً نسبت به اون فرد احساس خوبی نداشته باشم. به این مضامین حالا پیامبر فرمودن نه، حکمش قطع نیست و کاریش نداشته باشی. اما وقتی خواستن وارد مدینه بشن، این پسر آمد و جلوی ورود پدرش رو به مدینه گرفت. گفت شما اجازه نداری وارد مدینه بشی مگر اینکه پیامبر اجازه بده. که خب به پیامبر اطلاع دادن و پیامبر اجازه دادن که عبدالله ابن ابی وارد مدینه بشه. حالا ادامه آیه دوباره به ندانستن و عدم درک عمیق منافقین اشاره میکنه که اینا هنوز که هنوزه نمیدونن که عزت دست خداست. عزت و ذلت اینا همه دست خداست، دست شما نیست که. ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین، عزت منحصرا برای خداست و برای کسانی که در ارتباط با خدا باشند، برای رسول خداست، برای مؤمنین هست. لکن المنافقین لا یعلمون، ولی چه می شود کرد که منافقان نمی دانند. خب پس این به توطئه سیاسیشون اشاره داره، به کودتا و اینکه ما برگردیم مدینه کودتا میکنیم، قدرت رو خودمون دست میگیریم، پیامبر و مسلمان ها رو از مدینه اخراج میکنیم، مدینه دست خود ما انصار بیفته. اینجور چیزی داره دیگه. اون آیه قبلی هم که به تحریم اقتصادی و توطئه های اقتصادی اینها اشاره داشت. حالا این آیات باقی مونده راهبرد رو میگه، راهکار رو میگه. مؤمنین در قبال این توطئه های منافقین چیکار کنن؟ خب راجع به توطئه تحریم و ترک انفاق، راهکارش اینه که انفقو مما رزقناکم. این آیه ده این راهکار رو میگه، انفقو ای مؤمنان، انفقو مما رزقناکم. ببینید آیه با یا ایها الذین آمنو شروع شده، یعنی مؤمنین شما فهمیدید که راهبردهای منافقین در قبال جامعه اسلامی چیه، اینا رو شما وظیفه دارید خونسا کنید. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تل... خب این جز بحثتون نبود ولی به نظرم لازمه که بخونیم، یعنی لازمه که ببینیم خب در برابر این اقدامات منافقین حالا تکلیف ما چیه. این از این جهت لازمه دونستنش. این آیات سوره یه بحث رو داره دنبال میکنه. اول ویژگی های منافقین بود، سه تا اذا، بعد اقدامات منافقین بود آیه 7 و 8، حالا اقدامات مؤمنین در برابر منافقین. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مراقبت بکنید. در واقع ریشه های نفاق رو داره میگه. چرا آدم ها منافق میشن؟ یا به خاطر اینه که دنبال رو به بچه های بی ایمان خودشون میشن. یعنی یه آدم مؤمنه ولی یه بچه خلافکاری داره، به خاطر این بچه و محبت این بچه خودش هم از راه به در شد. گاهی هم به خاطر امواله، میبینه که باید مثلا خمس بده، زکات بده، انفاق بکنه، از اینجور کارا بکنه، میگه من نمیدم. چیکار میکنه؟ نفاق میورزه. رضا میفرماید که این ریشه نفاق را از وجود خودتون دور کنید. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، اموال شما، اولاد شما، شما را از یاد خدا باز ندارد. غافل نشید. غافل شدن همان، گرفتار نفاق شدن همان. بعد هم نفاق هم میدونید دیگه، اونم به تدریج همطوری قوی و قوی و قوی تر میشه. یعنی نفاق هم تشکیکی مراتبی داره. و من یفعل ذلک، کسی که اموال و اولاد او را از یاد خدا باز بدارد، فاولائک هم الخاسرون، اینها میشن زیانکار، اینها میشن زیانکار. و این نقطه آغاز نفاق هست. و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. حالا میخواهید که توطئه اقتصادی منافقین رو خونسا بکنید، میخواهید بفهمید که منافق نیستید، انفاق کنید. خیلی جالبه. میخواهید به خودتون، میخواهید بفهمید منافق نیستید، سرگرم مال و فرزند نشید، مال و فرزند شما رو از یاد خدا باز نداره. اموالتون رو، از اموالتون نه همش، از اموالتون انفاق کنید، بچه هاتون رو بفرستید در راه خدا جهاد بکنن، اقدامات جهادی انجام بدن. انفقو من ما رزقناکم، این انفقو جواب اون لا تنفقوه. تو آیه 7 چی گفتن منافقان؟ هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله. حالا اینجا میفرماید که و انفقوا، شما مسلمان ها، شما مؤمنان، شما یا ایها الذین آمنو، انفقوا مما رزقناکم، انفاق کنید بعضی از اون چیزی که ما به شما روزی کردیم. من ما، من ما بوده، من ما، من من تبعیضه، یعنی بعضی از اون چیزی که ما به شما روزی دادیم. من قبل ان یأتی احدکم الموت، پیش از اون که مرگ سراغتون بیاد. فیقول، بعد بگید وقتی مرگ سراغتون بیاد، مثلا اینجور بگید: رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. خدایا چرا مرگ ما رو یه مدت به تأخیر ننداختی تا ما از صدقه، تا من صدقه بدم و اکن من الصالحین و از صالحان باشم؟ نه، همین الان که وقت دارید انفاق کنید، صدقه بدید و از صالحان قرار بگیرید. خب شما اگر انفاق بکنید، اون توطئه اقتصادی منافقین خونسا میشه، و اگر از صالحان بشید، توطئه سیاسی اونها خونسا میشه. بعد میفرماید که ولن یؤخر الله، البته اون راهکار قبلی رو میتونیم بگیم، ذکر خدا، یاد خدا، یاد خدا هم باعث میشه که کلن توطئه های منافقین خونسا بشه، چه توطئه های سیاسیشون، چه توطئه های اقتصادیشون. چرا؟ چون هم جلوگیری میکنه از این که خدای نکرده یه مؤمنی خودش گرفتار نفاق بشه. وقتی کسی یاد خدا هست، دیگه اموال و اولاد او رو از یاد خدا گمراه نمیکنه. در کنار رهبر وای میسته، اطاعت میکنه از رهبر، در برابر جریان های سیاسی و اقتصادی مخالف وای میسته. پس راهبردها، اولین راهبرد و مهمترین راهبرد، ذکر الله، یاد خدا هست، اینکه انسان غافل نباشه. راهبرد دوم انفاق هست. راهبرد سوم از صالحان شدنه، اکم من از صالحین. ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، مردم بدانید که خدای متعال اجل هیچ کسی را که زمانش برسد هرگز به تأخیر نمی اندازد. پس تا قبل از اون که مرگتون فرا برسه، برای خودتون توشه بردارید، انفاق بکنید، یاد خدا بکنید، از صالحان بشید. والله خبیر به ما تعملون، در هر صورت خدا با آنچه که شما میکنید آگاه هست، میدونه که اقداماتی رو که انجام میدید برای خدا انجام میدید یا برای غیر خدا انجام میدید. خب پس فهمیدیم که منافقین کسانی هستند که انسجام جامعه اسلامی رو نشانه گرفتن، میخوان انسجام جامعه اسلامی و پیوند امت و رهبری الهی رو به هم بزنن. اینها رهبری رو به عنوان رهبر قبول ندارن، هرچند که در ظاهر با تأکید، با شدت و حدت بیان میکنن که یا رسول الله، ما تو را پیامبر میدانیم، اما به واقع قبول ندارن. این حرفا رو میزنن تا مؤمنین متوجه دشمنی اینها با جامعه اسلامی نشن و اینها بتونن در یک پوشش مذهبی و مقدس معابانه توطئه های خودشون رو پیش ببرن. اینها اهل استکبار هستن، اینها اهل ظاهر سازی هستن، اما شما اینها رو با عملشون بشناسید. عمل اینها تضعیف دینه، عمل اینها صد عن سبیل الله، عمل اینها در مخالفت با دستورات رهبری الهی هست. از جمله کارهایی که اینها میکنن و شما مؤمنین باید هوشیار باشید، یکی اقدامات اقتصادی که علیه دولت اسلامی، پیروان رهبری اسلامی و اطرافیان رهبر میکنن. اینا به شدت مسیرهای رسیدن کمکهای اقتصادی به دوربرهای رهبری رو مسدود میکنن. تلاششون اینه که دولت اسلامی از نظر اقتصادی قوی نباشه و امکانات اقتصادی از اینها دریغ بشه. طرفدار تز تحریم ها هستن. اقدامات دومی که میکنن اقدامات سیاسی هست. اینها سعی میکنن که مؤمنین رو، پیامبر رو، یاران رهبران الهی رو از قدرت حذف بکنن و خودشون جایگزین بشن و قدرت رو در اختیار بگیرن. وظیفه شما مؤمنین این هست که اول خودتون مواظب باشید که گمراه نشید، سرمنشأ انحراف رو در خودتون از بین ببرید. سرمنشأ انحراف حب مال و فرزند هست و این با یاد خدا هست که اتفاق میفته. اگر حب خدا در قلب شما جایگزین حب دنیا بشود، شما ذاکر میشید، ذاکر الله میشید، غافل نمیشید. اگه غافل نباشید مسئله حله. غفلته که امهات در واقع ریشه همه استکبارها و ریشه همه اقدامات ضد دینی هست. پس اول اهل ذکر باشید، ذاکر الله باشید، بیاد خدا باشید. دوم این که اهل انفاق باشید، به پیامبر، به اطرافیان پیامبر، به جامعه اسلامی کمک بکنید. و سوم این که اهل از صالحان باشید، تلاش بکنید که جزء جامعه صالحان باشید. از خدای متعال میخواهیم که همه ما رو از کسانی قرار بده که اهل ذکر هستن، اهل انفاق هستن، اهل اخلاص هستن. خدای ما را از صالحین قرار بده. شما صالحین رو در برابر منافقین بگذارید، متقین رو در برابر منافقین بگذارید. منافقین در این سوره فرمود که مساویه با مستکبرون، مساویه با فاسقین، مساویه با ظالمین، یعنی این آیاتی که خوندیم، مساویه با کاذبون و اون آیاتی که در سوره حشر خوندیم. اون ویژگی‌ها رو عین کلام الله هست که درباره اینها صدق میکنه. اما مؤمنین کسانی هستند که صالحین هستند، متقین هستند، ذاکرین الهی هستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با صلواتی جلسمون رو ختم می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد.